بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. واقعیت این که توی این فرصت محدود بتونم خودم عرایزم رو ارائه بدم خدمت شما بعید میدونم، اما هر حال اساتید بزرگواری توی جمع هستن که خودم شاگردشون هستم، از نماینده های مجلس، بچه ها و سرداران خوب جبهه و جنگ. اما چرا باید نگران باشیم و چرا نباید دل آرام باشیم و این دل واپسی رو از کجا گرفتیم ما؟ یک استرس و استراب درونیه یا اینکه این اتفاقاتی که افتاده یک سابقه تاریخی هم داره که اگر اون رو درست برای بچه‌های خودم و ملت شریف بازخوانی می‌کردیم، شاید حتی امروزه به تعبیر آقایان تابوی مذاکره شکسته نمی‌شد که امروزه اینقدر دلواپس باشیم که تو بند بند زمین بازی که اونها برای ما طراحی کردند بدویم هی اینا نکته ها رو در بیاریم. سالیان سال این قصه باز خواهد موند. این دلواپسی از اون جاییه که حضرت آقا فرمود که من به این جریان خوشبین نیستم. میخواید شما باز کنید این راه رو، برید تا آخرش، چون به هر حال همونطور که توی انتخاب یک شخص به عنوان رئیس جمهور خودشون میفهمند یک رأی دارم، ویژگی انقلاب اسلامی با تمام تهدیدهایی که شده توی 30 چند سال فرو نپاشید به خاطر اینکه تک تک شماها باری رو از این قصه حمل میکنید. چه به خطا 11 میلیون به بنی صدری رأی داده باشیم بعد متوجه بشیم، یا نه از سر تجربه و شکست کم کم به اینجا رسیدیم. اما این دلواپسی برای بچه های جنگ توی آخرای جنگ یه مفهوم دیگه ای داره دوستان. یک سال آخر جنگ یا حتی بگیم 2 سال آخر جنگ اتفاقاتی توی صحنه میدانی افتاد که بیشباهت به این دلواپسی شما، گیجی و کلافگی شماها که از هر کس میپرسید، به خصوص از بزرگان، آقای کوچکزاده چی داره میگذره، تو که تو تهرونی، تو که تو مجلسی، چه آقای رسایی، تو چه ما هم خبر نداریم، به ما هم گزارش نمیدن، ما چه میدونیم. توی همین این شرایط های این گونه بود دوستان که یک سال آخر جنگ ماهی 2 تا اتفاق میافتاد و بخشی از زمین هایی رو که با خون گرفته بودیم از دست میدادیم. یعنی صبح از خواب بلند میشدی گفتن آقا خبر دارید اینا؟ نه چی شده اینا؟ سومار گرفتن. اه مبارک انشالله. آقا خبر داری چی شد اینا؟ مهران گرفتن. آقا خبر دارید طرح دفاع متحرک در جایی که این همه پیشروی تو داشتی بعد از گذشته 7 سال یه دفعه داری خورد خورد زمین‌ها رو از دست میدی، اسیر داری میدی، غنیمت دارن میگیرن، اینا افتضاحیه جبهه. امام تو این مقطع همه رو 2 مرتبه میخونه برای همه چیز باید در استخدام جنگ در بیاد. شد؟ نشد. دولت وقت به ریاست همین آقای فتنه‌گر استعفا داد آخرش و نیاورد امکانات رو پای جنگ. سیاسیون به گونه‌ای دنبال این نبودن، اصلا اون تو ذهنشون این بودش که اصلا استمرار جنگ بعد از فتح خرمشهر اشتباهه. نظامیون بریدند، هم فرماندهشون استعفا داد و بعد از استعفا که امام قبول نکرد و اینها برگشت، الان میگه که من رکب خوردم اینها، این نامه رو برای هاشمی نوشتم نه برای امام، که اگر ما بخوایم پیروزی داشته باشیم بایستی اینقدر تانک، اینقدر هواپیما، اینقدر سلاح هسته‌ای حتی داشته باشیم، بعد میتونیم 72 یعنی 5 سال بعد از اون نامه‌ای که نوشته شده تازه پیروزی‌های جدید کسب کنیم. و همه دولت مردان به امام بباورونن که کفگیر ته دیگ خورده و دیگر امام نمی‌شود. این در شرایطیه که حضرت روح الله پیوسته صحبت‌های آتشی داره میکنه که آقا همه چیز باید بیارید پای کار. حتی یه جمله ای که در طول تاریخ سنم قد نمیده اما همینقدر کتاب خوندم، هیچ بزرگی از علمای اسلام جرأت نکردن این جمله رو بفهمن. که کدوم جمله؟ که میگن که آن صلح تحمیدی که به امیرالمؤمنین در قضیه حکمیت وارد شد و آن ظلم تحمیلی و صلح تحمیلی که به امام حسن سلام الله علیه وارد شد، این ما را به این نتیجه میرساند که چی؟ که راه آن دو بزرگوار را نرویم. یا الله، آقا روح الله، این حرف که اصلا خلاف ولایت تو داری میزنی. چرا نرویم؟ برای این که با اعتقاد میگویم که ملت من از امت محمد نیز بالاتر است. امام بر اساس نه یک واقعه بلکه صدها واقعه تاریخی که سر قصه کاشانی و مصدق پیش اومد، سر قصه آیت الله نوری پیش اومد، سر تک تک شکست هایی که خوردیم پیش اومد، به این رسیده که ما نباید با اینها دست بدیم سر یک صندلی بشینیم عکس بگیرن ازمون اینها، چون فرهنگ ما متعلق به خودمونه و ایدئولوژی اونها مختص خودشونه. این دوتا به هیچ وجه با همدیگه تجانسی ندارن کنار همدیگه بشینن. اصل انقلاب برای این اتفاق افتاد که ما از زیر یوغ آمریکا و انگلیس بیایم بیرون، نه اینکه بریم تو اون زمین دو مرتبه بازی بکنیم. معلوس به این قصه باورون دید به امام که بایستی قطعنامه امضا بشود. اینو دارم میگم برای اینکه تو مقطعی که قطعنامه پذیرفته شد همه این بزرگان بودن، از حضرت آیت الله امام عزیز، حضرت آیت الله خامنه ای، تا آقایون ریز و درشتی که بودند و 598 که جام زهر بود و نهلا من الاصل اتفاق افتاد. این یعنی این که ببخشید زبونم لال می شود که شما هم باشید، آقا هم باشه، تنها باشه، اما با همین فیلم ها و با همین برنامه یک بار دیگر هم می شود. وقتی گوش به حرف خواص، گوش به حرف ولیشون ندن، عوام هم گیج و کلافه باشند، میشه که یه دفعه فتنه 88 اتفاق بیفته که 8 ماه کف زمین و خواص گیج و کلافه نتونن ما را هدایت کنن، 8 ماه طول بکشه. خب آقا از همون اول میومد جمع میکرد دیگه، به شما میگفت آقا چرا دوایسه تا 9 دی، همین امروز این حرمت ها داره شکسته میشه، اینا فردا باید بریزید کارو تموم کنید. اما نه یه چنین حکمی نداد. ولیه باید تو برسی به این که این اتفاق از اصل نباید. بارها و بارها تأکید کرده، قبل از این هزاران مرتبه سخنرانی داره که ما چرا باید بشینیم با آمریکا. من متاسفم امروز که سر این تیپ مسائل داریم صحبت میکنیم که این جملهش اونجا اشتباه بوده، یا آقای صالحی رو به عنوان رئیس انرژی اتمی میارن تو رادیو تلویزیون تو برنامه ازش میپرسن آقا این واژه شما که خیلی انگلیسیت خوبه اینها مفهومش اینه، میگه من نمیدونم اینها، فکر کنم تو ترجمه اشتباه شده باشه. حداقل دو بند اینجوری جلوی 70 میلیون تو تلویزیون داره این برنامه پخش میشه و خودشون نمیدونن چی امضا کردن. نگران نباشیم، این بدنهای سوراخ سوراخ شده یه خاطره بد تو ذهن من داره. پسرم، دخترم 29 مصادف با همین چند روز آتی اتفاقی افتاد که در طول این 25 سال گذشته در شب وقتش برای تکرار نمی کنند، و اون واقعه 598 و بعد از اون در طول 4-5 روز بعد از اون اتفاقات سهمگینی که برای این نظام رفت رو برای تو گوشزد نمی کنند، جیگر نمی کنند پیام قدنامه رو بخونند. برای این که اگر گوشواره بکنی تو گوشت آویزون باشه هرگز اسیر این بازی ها نخواهی شد. شد 598، جام زهر پذیرفته شد. یعنی چی؟ آتش بس، باید سلاح ها رو بذاریم کنار تا بیان سازمان مللی ها خط تماس رو تحویل بگیرند و چه بشود اینا. بعد قرامت دادن چه بشود، اینها یه داستانه. اما شد این گونه آقا، پذیرفتیم دیگه. همه شما که میگفتید آقا بس دیگه، ادامه نمیتونیم بدیم، چی شد بعدش؟ قطعنامه. پذیرفتیم دیگه آقا، رفتیم نشستیم پای میز، سوری هم نبود، امضا کردیم که آقا اسلحه زمین. و چی شد؟ موسفیدای محفل مجلس برای بچهاتون تعریف کردید، آیا بعدش همه رفتیم سر خونه زندگیمون، اتفاق دیگه نیفتاد؟ به فاصله 3 روز بعد از اینکه قطعنامه رو پذیرفتی، دشمن احساس کرد که دیگه مال این حرفا نیستی که بخوای خط نگهداری، زد بهمون. اتفاقی بدتر از روز 31 شهریور 59 اتفاق افتاد. بعد از گذشته 8 سال جنگ، دشمن از خوزستان اومد روی همین جاده اسفالت اهواز خرمشهر، منطقه فکه، اومد تا رو جاده دشت عباس. دهلوران، مهران و دهلوران دو مرتبه تسخیر شد. نفشهر اینا که دستش بود توی منطقه قصر شیرین، اون داستان منافقین اتفاق افتاد که پسرم، دخترم، تاریخ برات ننوشت و نگفت و خدا کنه که هیچ وقت عقب نشینی رو نبینی. دشمن وقت نمی کرد غنیمتیات رو جمع کنه. به اعتبار بین 12,000 و برخی روایات 20,000 ظرف 2-3 روز اسیر دادیم. 60% زمین هایی رو که در طول 8 سال گرفته بودیم 3 شبه از دست دادیم. برات گفتن؟ نگفتن، نمیگن هیچ وقت. برای اینکه از این واقعه تلخ تاریخی پذیرش قدنامه های کثیف خاطره نداشته باشی که تکرار بشه 2 مرتبه. تحت این شرایط امام بعد از اینکه هجمه شروع شد، این بره جبهه چه خبره توی 1 سال گذشته؟ گیجی و کلافگیه. آقا چه خبره اینها؟ چرا اینجوری شد اینا؟ ولش کن بابا، جبهه میخوام اینا دارن میبندن پشت کار. ندیدی مکفارده اینا آوردن؟ آقا بریم جبهه. ولش کن حاجی، رادیو تلویزیون داره نشون میده این همه جمعیت، یه ترم دیگه پاس بکنیم. چه خبره؟ چی به چیه؟ اینا دارن میبندن. وقتی فضا مشوش میشه، این تانک های تجهیزاتی دارن به نام دوزا، دوزا میزنن، خودشون در پناهش استتار میشن که دشمن نتونه. فضا وقتی گرد و غبار میگیره، دودی میشه، فتنه به پا میشه، خواص هم اینجا نمیتونن تکلیف تو رو مشخص بکنن. زد و وقتی این هجمه شد دیگه امام کار نداره. یه پیام 3 خطی خونده برای ما، یه پیام 3 خطی که اونم هیچ وقت جیگر نمی کنید بخونید. 3 خط پیام دیگه، اینا باز 2 مرتبه تو ذاکره هیچ کدوم از شماها نیست. 3 خط: بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا نقطه حیاتی کفر و اسلام است، یعنی نقطه شکست و پیروزی. یا اسلام یا کفر است و باید متر به متر جنگید و هیچ چیز از هیچ کس پذیرفته نیست. اینجا لحظه ایست که یا موجب می شود سپاه حیات پیدا کند دوباره در کشور، یا برای همیشه سپاه یک سپاه ذلیل و مرده‌ای بشود. و السلام علیکم. روح الله الموسوی الخمینی. اما توی این شرایط میبینی که توی جبهه پسرم، دخترم اومدن نیرو با همون لباس و شلوار ماماندوز، با تیرکمون، با تفنگ بادی، با ماشین شخصی، با بیل و کلنگ ریختن توی جبهه، قضیه رو جمع کردن. نه اینکه ما طرحی داشتیم. آقای حاج آقا خاطره یه دفعه گفته بودش که ما یه طرح استراتژی داشتیم تو چارزبر که اینجا گلوگاه دشمن بگیریم. از اون خاطراتی که هر شب نقل میکنن که من یادمه که میگن که راجبه این چیزم گفتن که امام منو خواست، اینا راجبه این مسی بازی کنه گوزد کرده بود امام که هوا داشته باشید و میزن. سالم باشید انشالله. اما دوستان، توی یه چنین شرایطی که امام میگفت نگی جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه، این اتفاق افتاد. و چون او خودش رو با خدا معامله کرد و اینها، داستان اینجور من کان لله کان الله له، جوابش رو بعد دو مرتبه اینجا داد. جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. جنگ ما جنگ ایمان و رسالت بود. اینا امروزه باید دو مرتبه برای بچه هامون بازخوانی بشه، چون نه تو دانشگاه، نه تو مدرسه، نه رادیو تلویزیون برایشون گفته نمیشه. و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. گرگ ذاتاً و ماهیتش گرگه. حتی اگر هزاران آذوقه داشته باشه، حاضر نیست اندکیش رو به تو بده. این رو اول در استراتژی بپذیریم، بعد بریم پای میز مذاکره. شماها که مال این حرفا نیستید، از اون اولش هم قبول نداشتید. کسایی که برای جک استراو فشت قرمز مینداختن، باید امروز دو مرتبه جک استراو دعوت کنن دیدار جک استراو با خانواده شهدای هسته‌ای. یکی از مسخره ترین چیزهایی که توی امسال شنیدیم و دیدیم، دیدار جک استراو با خانواده شهدای هسته‌ای. همه مفاهیم به لجن کشیده شده. دنبال اینی دکتر خط به خطشو بیاری ترجمه کنی برای ما، بگی اینجا گاف دادیم، اینجا شد نمیدونیم چی میشه اینها. ولش کن، این بازی اوناست. باید دل واپس باشیم. خط دل واپسی دوستان از دشمن نیست، دشمن که دشمنه. خط دل واپسی از خواص گیج و کلافه است که نه تو فتنه 88، نه تو فتنه 78، نه تو فتنه 88 و نه بعدش نمیتونن هدایت کنن قصه رو. خط قرمز خودشون ندارن. برای همین که دیدیم، من بیش از اون که داعشی ها سر بریدن ناراحت شدم که به دعوت همه کاندیداهای ریاست جمهوری اومدن بغل همدیگه وایستادن عکس گرفتن، از تندترینشون تا کنترینشون. پشتش هم نوشته بود که ما همه با هم هستیم. احتمالاً زیرش هم نوشته بود نترسید نترسید. وقتی شما خط قرمز ندارید، معلوم مردم هم گیج و کلافن، اصلا به کی رأی بدن؟ کجا وایستن؟ این بنچمارک ها که به ما مهندسین توی خط صفر مرزی میذارن، به تعبیر حضرت آقا میگه وقتی اینها رو ور میدارید همه گیج و کلافه میشن، خودی ها میرن تو دشمن، دشمن هم تشجیع میشه بیاد زمین بگیره از شما. چطور شما تو کجای قصه جاش نیست امروز بخوایم صحبت بکنیم؟ تو این یک سال در هیچ کدوم از خطوطتون موفق نبودید، به خصوص اینکه این تابور شما شکستید. داستانیه که همه عزت و حیثیت اینها با هر خنده ای که پشت این میزها میشه و اینها میره. خدا میدونه که هر وقت این خنده ها زده میشه تو جمع خانواده های شهدا هستیم، تو جمع اینا هستیم، همه سرا رو میندازن پایین. دوست ندارند این لبخند های کثیف رو ببینیم. برای این که تجربه برای من یک بار نوشت عزیزان، باهاش اجازه بده از وقت استفاده کنیم. یه همتی بود که شما میشناسید به اسم این اتوبانش، یه همتی که من باهاش زندگی کردم. شب مالفج مقدماتی اومد برامون صحبت کردن. حاجی وقتی که یه دفعه خونش به جوش میومد، رو پنجه های پاش وای میستاد، یه بلند شد، بچه ها بجنگید، اگر نجنگید میان انانمونو دست میگیرن. من گفتم خدایا این حاجی چرا اینجوری صحبت میشه؟ خودش داره اذیت میکنه. همه اینا که اومدن به جنگن، وصیت نامه هاشون تو جیبشونه، اومدن کشته بشن. حاجی چرا خودت انقدر اذیت میکنی؟ کات گذشت و الوجه مقدماتی که تا همین الان از تو کانال ها شهید میارن برامون. کات بعد خیبر همت شهید شد، جنگ قدنامه. چهار روز بعد از قدنامه اومدن آقایونو نیروهای حافظ صلح توی همین هتل آزادی، ما هم به عنوان اکیپی توی اونجا مجبور بودیم که به اصطلاح رتق و فتق امورات بکنیم و با اینها باشیم. تو این فرانسوی ها لباس اونیفرم نظامی خودشونو پوشیدن، انگلیسی ها همینجور. در آسانسور رو که زدم، این خاطره رو قبلا یه جا نقل کردم براتون اینها، ولی مشتری های جدید داریم جاش اینجاست گفته بشه. در آسانسور رو که زدم، دیدم یه آمریکایی قد بلند 2.20 متر عین این بسکتبالیستا، لباس وسترن آمریکایی، همون جلیقه چرمی، کلاه کابوی، کمربند چرمی، شلوار، کفش مهمیز بسته، گابچرونی گابچرونی. همین خوردیم تو سینه به سینه هم دیگه، زد پشتم گفت هلو مای فرند. باور کنید بچه ها اونجا شکستم. یه دفعه تمام قامت همت جلوی خودم دیدم، بجنگید بچه ها، نجنگید میان انهانتون رو دست بگیرم. نسلی که با امام و توصیه و نصایح امام بزرگ شده حق داره که دلواپس باشه، برای اینکه از اساس میبینه که تمام اینها بازیه. یک عمر دنیا رو بازی دادن. انقلاب شما پیروز شد به خاطر اینکه توجه به این حوادث نکردید و نشون دادید این قصه رو. والله قسم اون صحنه‌ای که جوان مصری داشت میرفت تو سفارت آمریکا توی پیروزی انتفاضه مصر، از جوونه پرسیدن آقا نمیترسی سفارت آمریکاست؟ گفت 33 سال پیش این اتفاق توی ایران افتاد، مگه چه غلطی کردن؟ توی تلویزیون خودمون این صحنه رو نشون داد. کل این نشست ها دلواپسیه عزیزم. و اگر حرف آقا تو این قصه درست در نیاد که من از اساس به این مقوله خوشبین نیستم، بایستی با ولی خداحافظی کرد. ولی که سید حسن نصرالله میاد پیشش و اینا میگه که آقا قصه سوریه تموم شده است، باید فاتحه اسد و خوند و فلان اینها، میگه حضرت آقا برگشت به ما گفتش که برید سفت و محکم پای این قصه وایسید، این اتفاق نخواهد افتاد و یکی از معجزات بود. و امثال این قصه ها که اگر ولی ولیه و تو گوش میدی، نباید هم او رو به نام ولی قبول داشته باشی اما پشت مباحث سیاسی بگی ولی. درسته آقا گفتند، ولی ما هم بالاخره حرفی داریم اینا. و تحت لوای فرمایشات حضرت آقا امروز کار خودشونو دارن میکنن عزیزم. باید دلواپس باشی، باید نگران باشی و فکر نکن که اگر تو نخوای. یه موقعی میخواستیم ضد این وزیر فرهنگ و ارشاد صحبت کنیم، هر دفعه میخواستیم تظاهرات کنیم میگفتن آقا این با آقا داره چای غم پهلو میخوره. الان کجاست ملعون؟ تو انگلستان اینا تو کادر فتنه، وزیر فرهنگ و ارشاد ما. نه عزیز من، باید استرس داشته باشی، باید نگرانی داشته باشی، باید سوال داشته باشی، باید خواسته داشته باشی. اینا چیزایی که خود حضرت آقا ازمون خواسته. این راهی که آقایون میرن به ترکستان است، قطعا ما تو این قصه اینا بازی برد برد نداریم. ما اصطلاحات لجنیه که درست میکنن اینا به خورد ما میدن و بچهای ما رو گول میزنن با این کلمات. تو این بازی قطعا یه طرفش برنده است و یه طرف دیگری که همیشه پیوسته تنها و ضعیف بوده و مددی نداشته الا خدا، بازنده این قصه خواهد بود. اما عرضم تمام. علارغم این که دلنگرانیم، دلارام هم هستیم. چرا؟ به خاطر این که من کان لله کان الله له. اگر هر کاری رو که انجام دادی، حتی تو انتخاباتت، حتی تو فکرت، به رأی نظرت این بودی که اینا بیان دو مرتبه میتونن و لذا رأی، و بعد دیدی نشد، پی به اشتباه خودت بردی. 11 میلیون رأی دادیم به بنی صدر، خالصانه هم رأی دادیم، چرا که ویژگی های زیادی داشت. سید اولاد پیغمبر بود، پدرش عالم دینی بود، خودش دکترا داشت، نمیدونم مؤید کل فقهای قوم بود، تمام اینا. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، بنی صدر 100%. رأی دادیم آقا 11 میلیون، از 12 میلیون 11 میلیون رأی دادیم به بنی صدر و شد آنچه که شد. باید نگران باشیم، باید دلواپس همه قصه باشیم، برای این که هنوز که هنوزه قد قواره مصطفی احمدی روشن داریم شهید میدیم، از این بابت دل آرام هستیم. ما دل آرامیم چون پشتوانه خون شهدا رو داریم. ما از این بابت دل آرامیم که سکاندار قصه کسی پیر طریقته که به الحق و الانصاف باید گام به گام پشتش رفت. اگرچه که این جمله رو خودم قبول ندارم، همیشه میگم که تو خطوفات سیاسی و مباحث سیاسی باید پشت آقا رفت، اما اگر ادعا میکنی سربازی، این که دیوانگی سرباز پشت فرمانده بره. سرباز باید 100 کیلومتر جلوتر تو خط کشته بشه، فرماندهش باید سالم باشه، سکاندارش باید تو جای امن باشه، نه اینکه من و شما توقع داریم که الان فرمانده کل قوامون هم داره دیدبانی میکنه، هم تو خط کار اطلاعات عملیات میکنه، هم شناسایی داره میکنه، هم خاکریز داره میزنه برای اون، هم چی توقع دارید شما دیگه؟ یه نفر آدم با این مثلا اینها برای شما، اینا ما گوش به فرمانه. و به قولی دوست عزیزمون که میگفتش این شعار رو باید داد، ای رهبر آماده آزاده ایم آزاده، از 7 دبل آزادیم ما، تو آماده باش رهبر جان، ما هم کار خودمونی میکنیم. از این بابت دلارام هستیم که ولو خطایی کردیم نه به سر عمد، خدای خرمشهر هنوز که هنوز زنده است. اگر خطا کردیم و نبودیم توی تبس، همینجا 4 نفر بودیم و دستمون رو گرم می‌کردیم تو آتش جلوی لانه جاسوسی، خدای تبس زنده است. خدای کربلای 5 هنوز که هنوزه هست. و خدای غزه و خدای لبنان هنوز که هنوزه هست. از این بابت دلارام هستیم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و کسرت عدونا و قلت عددنا. بگیم جمله همون برای بچه هایی رو که حتی حاکمت هم درست حسابی ندیده بودند، امام رو که اصلا ندیده بودند، ولی هنوز که هنوز پیکراشون و مادرهایی که 20 و چند سال چشم انتظار هستند، ابراهیم هادی ها، صادقی ها، توی کف کانال کمیل، کانال هنزله، که وقتی همه چیز که پوسیده بود این ته پیراهنی که در می آوردی پشتش این شعار قشنگه نوشته شده بود، همتون هم بلدید، بیایید با هم زمزمه کنیم. ما در راه عشق نقض پیمان
نکنیم.
باریکلا. ما در راه عشق نقض پیمان نکنیم. گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم. دنیا اگر از یزید لبریز شود، ما پشت به سالار شهیدان نکنیم.